رادیو ندا. رادیو ندا تریبونی برای دوستداران آزادی و رهایی، صدایی برای چند صدایی و پلی میان ایرانیان در هر کجا که هستند. رادیو ندا هر هفته روزهای دوشنبه ساعت 9:30 تا 10:30 شب و روزهای جمعه ساعت 5:30 تا 6:30 عصر به وقت تهران و روی ماهواره هاتبر 13 درجه شرقی فرکانس 12596 موقعیت آنتن عمودی سیمبل ریت 27500 کانال جهانی برنامه های خود را پخش می کند. با سلام و درودهای گرم و پرمهر به شما شنوندگان عزیز رادیو ندا، امیدوارم هر جا که هستید اوقات خوب و خوشی داشته باشید. در برنامه امشب دوشنبه 21 مهر ماه سال 93 برابر با 13 اکتبر 2014 میلادی، من حمید روشن در خدمتتون هستم. در آغاز برنامه گفتگو با شاپور احسانی راد از اتحادیه آزاد کارگران ایران پیرامون دفاع کارگران از مقاومت کوبانی را خواهید شنید. به دنبال آن گفتگو با نسرین ستوده را میشنوید. در ادامه برنامه گفتگو با سوسن محمدخانی قیاسفند را خواهید شنید. پایان بخش برنامه ما نیز گفتگو با حمید نوذری پیرامون تظاهرات در مقابل سفارت جمهوری اسلامی ایران در برلین است. امیدوارم برنامه امشب ما مورد توجهتان قرار بگیرد و با ما همراه باشید تا پایان برنامه. اتحادیه آزاد کارگران ایران در حمایت از مقاومت کوبانی بیانیه انتشار داده است. در همین رابطه گفتگوی دارم با آقای شاپور احسانی راد، عضو هیئت مدیره این اتحادیه. من سلام و درود گرم دارم به شما آقای احسانی راد.
سلام و درود بر شما و شنوندگانی که این بحث ما رو میشنوند.
آقای احسانی راد، در بیانیه‌ای که در حمایت از کوبانی اتحادیه آزاد کارگران انتشار داده عنوان کردید خطاب به مردم آزاده کوبانی، اطمینان داشته باشید که دل ما کارگران و مردم ایران و میلیون ها نفر از مردم در منطقه و جهان با شماست. پرسشم از شما به عنوان یک فعال کارگری این هست که مقاومت کوبانی چرا برای شما کارگران اهمیت دارد و چرا همدل و همراه هستید با این مقاومت؟
خواهش می‌کنم. حقیقت قبل از اینکه جواب سوال شما رو بدم، این مسئله‌ای که خیلی برام حائز اهمیته، یه مختصری درباره‌اش صحبت بکنم که این مسئله به این صورته که ما حالا جلوی چشم ما تو میدیا و رسانه‌ها نشون میدن که یک منطقه‌ای تحت محاصره است، مردم اونجا دارن قتل عام میشن، کشتار میشن، کودکان، زنان، و جلوی چشم جهان این اتفاق میفته و هر لحظه رسانه ها میان میگن 700 نفر دیگه امکان فاجعه هست که این فاجعه رخ بده. چگونه میشه این مسئله رو ما حذف کنیم که این همه کمک و نیرو برای این جریان داعش میرسه ولی برای مردم کوبانی نمیرسه هیچ کمکی، و جلوی چشم جهانیان این سلاخی مردم، کودکان و زنان داره صورت میگیره و هیچ نیروی نمیتونه این رو بازدارندگی کنه. و در حقیقت برخلاف اون چاری که میگن کوبانی تنها نیست، کوبانی تنهاست، هیچ کسی نمیتونه برای اونجا کمکشون بکنه و این مایه شرمساری جهانیانه. من به نظرم میرسه که همه مردم جهان باید شرمسار این باشن، به ویژه مردم اروپا و آمریکا. به نظرم میرسه حتی تو این جنایات و داخل این آدم کشی های داعش شریک جرم هستن. چرا صداشون رو بلند نمی کنن؟ چرا فریاد نمی زنن؟ چرا جلوی سازمان ملل متحد نمی رن؟ چگونه میشه این اخبار رو میبینن، پیچ تلویزیونشون رو باز میکنن، این همه کشتار رو میبینن ولی هیچ صدایی به اون عظمتی که جلوی این مسئله رو بگیره کاری نمیکنن؟ و از اندیشمندان و مدافعین سرمایه‌داری میپرسن شما که اعلامیه حقوق بشر موجودیتتون رو شکل میگیره میده و در جهان سپره دارید، چگونه به چه صورتی در یک منطقه از جهان این همه سلاخی میشه، این همه کودکان از بین میرن، خونه ها ویرون میشن، زندگی مردم برباد میره و هیچ نمیتونید واکنشی نشون بدید؟ چگونه در این نظام شما این رو هضم میکنید؟ این اوج گنجیدگی و فساد نظام سرمایه‌داری و باید این رو جواب بدن به مردم، به کارگرا، به مردم جهان، به مردم متمدن جهان باید جواب بدن. اما راجع به سوال شما باید بگم که به نظر من میرسه کوبانی سنگر آزادیه. حقیقتش اینه که بعد از اینکه انقلاب مصر رو سرکوب کردن، بعد از اینکه انقلاب تونس رو منحرف کردن، بعد از اینکه خون پاشیدن به انقلاب سوریه و لیبی، این سنگر کوبانی مقاومتی داره شکل میده که صدای آزادی خواهی، صدای رهایی، صدای زندگی میلیون ها انسان رو میخواد به گوش جهانیان برسونه که ما میخواییم روپای خودمون باشیم، ما میخواییم زندگی کنیم، ما میخواییم آزاد باشیم، ما میخواییم طبق اون چیزی که یک نرم زندگی انسانی زندگی بکنیم. و این صدا رو میخوان خاموش کنن، این فریاد رو میخوان خاموش بکنن، ولی تمام جهانیان دارن اعتراض میکنن که این فریاد خاموش نشه. و طبق قبل ایران با تمام قوا، با تمام نیرو از این مقاومت پشتیبانی میکنه. اگر راهی بود این رو شک نکنید که هزاران هزار انسان اینجا، هزاران هزار کارگر اینجا میرفتن کوبانی و با مردم کوبانی تو یه سنگر رو جنگیدن. ولی سرمایه‌داری تمام راه ها رو بسته. ولی برای این رو باید بدونیم که برای داعش کمک میاد، نیرو میاد و هیچی جلوگیری اون نیست. از بانک های سرمایه‌داری و از همه امکانات با اونا کمک میرسونه. چگونه میشه این داعش به این صورت و با این نیرو بتونه این منطقه رو و تمام مردم رو به چالش بکشه و همه رو بکشه، سلاخی کنه ولی کمکی برای مردم آزادی خواه نره؟ این واقعا جای سواله. ولی طبقه کارگر ایران و تمام مردم ایران حمایتشون رو بی دریغ از این مقاومت انجام میدن. و مهمتر از اون همبستگی کارگران ایران و مقاومت مردم ایران و همبستگی ملی ایران این رو میخواد ثابت بکنه که تحت هیچ عنوانی زیر بار هیچ سناریستیایی و هیچ داعشی نخواهد رفت و مقاومت خواهد کرد. و این همبستگی هرچه عمیق‌تر و گسترده‌تر باشه، طمع دشمنان و طمع کسانی که امکان داره در این محیطی که ما هستیم و امکان داره جریانات فرقه‌ای طمع کنن و بخوان این حالت را به وجود بیارن، با این تظاهرات با شکوه در سنندج و در دیگر شهرهای ایران این رو به همه ثابت کرد که مردم ایران، طبقه کارگر ایران زیر بار داعش و داعشان نخواهد رفت.
آیه احسانی راد، البته این رو خاطر نشان کنم که در شهرهای مختلف جهان در حمایت از مقاومت حماسی مردم کوبانی تظاهرات گسترده‌ای صورت گرفته. البته همون جوری هم که اشاره کردید، این شرمساری برای سران دولت‌های ارتجایی جهان باقی مانده که در واقع با داعشیان همدست هستند و کوبانی را تنها گذاشتند و نظاره‌گر هستند. در اینجا آیه احسان راد، پرسشم از جناب علی اینه که بستر اجتماعی عروج داعش چه بوده در این منطقه که چنین قتل و غارت و جنایت انجام میده؟
بله، این سال به درستی سال خیلی مهمیه. حقیقتش اینه که زمینه وجود داعش و داعشیان و عروج این جریان حقیقتش محصول نظام طبقاتیه، محصول نظام سرمایه‌داریه. دیکتاتوری هایی که در این منطقه وجود دارن، نابرابری های اجتماعی، اقتصادی، فساد، تبعیض، همه رو رقم زدن و این زمینه به وجود میاره که توریریز و جریانات ارتجای عروج بکنن. زخمی اگه زخمی در بدن باشه میکروب ها دور اون جمع میشن و حقیقتش اینه که در کشورهای ما، در کشورهای منطقه زخم های عمیقی هست، زخم های فساد، زخم های تبعیض، نابرابری اجتماعی، نابرابری اقتصادی و زمینه های این جریانات تروریستی و فرقه‌ای و ارتجایی رو رقم میزنه. اگر فاشیسم از دل نظام سرمایه‌داری برمده، این هم فاشیسمیه، این ارتجاعیه، این داعش همون فاشیسمی که از دل همین نظام طبقاتی و نظام سرمایه‌داری اومده بیرون. این نظام های دیکتاتوری قصدشون سودآوری و انباشت سرمایه است. دیکتاتوری لازم دارن و بدون دیکتاتوری امکان انباشت سرمایه و سودآوری سرمایه در اینجا نیست و همین مسئله باعث میشه که نابرابری ها رو، تبعیض ها رو، فساد ها، باند های مافیایی رو رقم بزنه و از درون این جریانات و این نابرابری ها به دلیل نداشتن یک نهادهای حاکمیتی دموکراتیک و نداشتن جامعه مدنی جریانات ارتجاعی عروج میکنن. زمینه داعش و داعشیان در این منطقه بوده و این زمینه عللش رو جریان سرمایه‌داری و نظام سرمایه‌داری پدید آورده. اینجا باید ما بدونیم که قطب سومی باید باشه و این قطب سوم محکم در جلوی دو تا جریان ارتجایی و امپریالیست ها بیسته و با کمک خودش و با کمک نیروی خودش بتونه این دو تا قطب رو عقب بزنه و غیر از این چاره ای نیست.
آیه احسانی راد، اشاره به قطب سوم کردید برای مقابله با دو قطب ارتجایی دیگر. به نظر شما برای تقویت این قطب سوم و در واقع برای حل این بحران دامنگیری که تمام منطقه را فرا گرفته چه میتوان کرد؟ یعنی راه حل برون رفت از این بحران چی هست به نظر شما؟
دقیقاً من نظرم اینه و به نظرم این تنها راه حل و تنها راه حل برون رفت از این بحران وجود یک جامعه سکولاره که در سوریه و عراق تشنه این جریان هستن، تشنه این جامعه‌ای که تمام مذاهب، عقاید، قومیت‌ها، ملیت‌ها بتونن در سرنوشت سیاسی، اجتماعی، اقتصادی خود مشارکت داشته باشن، جامعه‌ای که مردم از آزادی‌های اجتماعی برخوردار باشن، دین در دولت دخالت نکنه، برابری زن و مرد در رسمیت شناخته بشه. این جامعه و این راه حلیه که در حال حاضر تنها راه حلیه که جلوی منطقه، جلوی این کشورها قرار گرفته که از این جریانات ارتجاعی، قومی، قبیله‌ای، فرقه‌ای و جلوگیری بکنه. این رو باید بزنیم جلو. به نظر من جریان غربی با تمام قوا جلوی این جریان قرار گرفته، با تمام قوا چرا نمیخواد منطقه به این دموکراسی و سکولاریسم برسه و روی خوش ببینه. این رو باید ببینیم و به همین دلیل در حال حاضر دشمن اصلی ما داعش و داعشیانه که با فقط با این جریانه که ما سکولاریسم رو در منطقه پیاده کنیم میتونیم از شر وجود اونها رها بشیم.
یعنی در واقع همان الگوی خود حکومتی که کوبانی و دو کانتون دیگر سوریه در کردستان سوریه معروف به روژاوا در واقع الگوی نوینی که به جهانیان نشان دادن.
بله بله، به هر حال زمینه های این جریان جامعه مدنی هم در این کشورها وجود داره، منتها با حمایت از کشورهای غربی و کشورهای ارتجایی زمینه سرکوب این جریان، جریان جامعه مدنی و این آزادی خواهی و سکولاریسی داره سرکوب میشه، ولی مردم این منطقه تشنه این آزادی هستن، تشنه این جامعه هستن. ولی این رو باید بدونیم که از زمانی که بهار عربی شروع شد با سرکوب این جریان که اون رو به خزان عربی تبدیل کردن و انتهای این جریان حالا به کوبانی داره میرسه، این رو به گور خواهند برد که بتونن این صدای آزادی خواهی و برابری طلبی مردم رو خاموش بکنن. هرگز همچنین اتفاقی نخواهد افتاد.
آیه احسانی راد، من بسیار از شما سپاسگزارم و برایتان آرزوی موفقیت روزافزون دارم. در پایان اگر نکته خاصی هست که بخواید اضافه کنید بفرمایید.
حقیقتا من این نکته پایانی تظاهرات با شکوه در سنندج بود که این تظاهرات و دیگر راهپیمایی ها و اعتراض های مردمی در خیلی از شهرهای ایران این نشانه خوبی از همبستگی ملی این مردم نشون میده که هر چه گسترده تر و عمیق تر باشه، ما میتونیم با این همبستگی جلوی هر جریان ارتجایی رو بگیریم. ولی از اون طرف انتقاد شدید دارم به رسانه ها و میدیاهای جهانی که هرگز به اندازه و در خور شأن این تظاهرات با شکون رو پوشش ندادن و همدستی خودشون رو با جریانات ارتجایی و نظام سرمایه‌داری بار دیگر ثابت کردن. این نشون دهنده اینه که این میدیاها و رسانه ها هرگز با مردم نبودن و نیستن.
آقای احسانی راد، بسیار سپاسگزارم. زنده و پایدار باشید.
خواهش می‌کنم، سلامت باشید.
کوبانه رمزی برخودان و برگری لکرد. کوبانه هاواره با دنیا. کوبانه رشبایکو دچیت کاش کیسپی و تو ربونی همو ایلاتکان خبرکاتو سلگل شقا مکانکا ولی گر سری کوبانه ببرن او سری واشنگتن و تکساسی شبردره با بدنگن کوبانه بروخه پیکری آزادی ایو هیچ معنی کی نامینه با دمان کندر خواردی پلان کانتان. ای جورج کندی سروکم مزنکی اول لچویا ای وابریار نبو لهر چویا داعش آگر بی ایو آوبن اره ایو کوبانی نبینن اره کوافو کویاما باب بروانه میجو کوتایی نهاتوا لشنگالو کوبانی و میجوی خن دست پیکاتوا.
شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو ندا میشنوید. در ادامه حمایت از مقاومت مردم کوبانی، 14 چهره سیاسی، فرهنگی، مدنی و حقوق بشری ایران با انتشار بیانیه‌ای در اعتراض به جنایات غیرانسانی داعش و همدلی و همراهی با مردم کوبانی اعلام اعتصاب قضا کردند. در این رابطه گفتگوی دارم با خانم نسرین ستوده. خانم ستوده، من سلام و درود گرم دارم به شما.
من هم متقابلا سلام عرض میکنم به شما و شنوندگان شما.
خانم ستوده، در بیانیه که انتشار دادید در حمایت از مردم کوبانی اعلام اعتصاب قضایی 3 روزه کردید. ابتدا در رابطه با انگیزه انتشار این بیانیه و در واقع این اعتراض رو بفرمایید.
میدونید که مردم کوبانی تحت فشار و خشونت شدید نیروهای داعش قرار گرفتن. خب واقعیت اینه که موضوع نیروهای داعش موضوعی نیست که در اون جغرافیایی و در اون مرزی باشه. این به همکاری بین المللی احتیاج داره و ما مؤسسان کمپین کوبانی به این دلیل که میخواستیم توجه جهانی رو به این موزل جلب کنیم که هرچه زودتر از طرق مدنی به این مشکل خاتمه داده بشه، از دیروز 3 روز اعتصاب قضا اعلام کردیم و امیدواریم که هرچه زودتر با همبستگی بین المللی به این خشونت و وحشت و رعبی که در منطقه کردستان عراق ایجاد شده و به ویژه در کوبانی پایان داده بشه. تصور این که بر روی کره زمین نیروهایی هستن که از هیچ منطقی پیروی نمی کنن تصور نادرستیه، به دلیل اینکه افکار عمومی با فشاری که به طور منطقی بر یک نیروی وارد میکنن میتونن اونها رو وادار به عقب نشینی بکنن. بنابراین ما یک وسیله در اختیار داشتیم، وسایل مدنی در اختیار داشتیم که از اونها استفاده کردیم برای اینکه پیام مدنی افکار دنیا رو به داعش برسونیم و از اونها بخوایم که جنگ و نیروی نظامی رو هر چه زودتر متوقف کنن.
بله خانم ستوته، در جریان هستید که در واقع نیروهای داعش از هیچ جنایتی فروگذاری نمی کنن و سوی دیگر در مدت هاست که کوبانی به تنهایی داره مقاومت میکنه، مقاومت ستودنی و ستایش انگیز. پرسش اینجاست که چرا دنیا در قبال این مسئله چشمش رو فرو بسته و در واقع با توطئه سکوت و حمایت پیدا و پنهان از این جنایتکاران در واقع کوبانی را تنها گذاشته؟
من فکر میکنم که دنیا واقعا در صدد این نیست که کوبانی رو تنها بذاره، منتها انقدر خشونت فراگیر بوده که افکار عمومی بین المللی رو یه مقدار شوکه کرده و هنوز افکار عمومی دقیقا نمیدونن چه راهکارهایی رو باید پیش بگیرن که هم از خشونت متقابل خودداری بشه و هم اون راهکارها انقدر مؤثر باشه که جلوی خشونت نیروهای داعش گرفته بشه. بنابراین نه، من فکر میکنم دنیا مایل از چنین خشونتی جلوگیری کنه، راه‌های اون کم کم باز میشه و خواسته عمومی بین المللی به گوش نیروهای داعش میرسه و اونها راهی جز توقف این خشونت گسترده نخواهند داشت.
خانم ستوده، عصمت الشیخ فرمانده نیروهای کوبانی گفته که ما میمیریم یا پیروز میشویم و جهان فقط نظاره میکند. یعنی اونها نیاز به کمک، به تسلیحات، به حمایت دارند و میدونید که اونها با اسلحه های سبک در قبال تجهیزات سنگین داعشی ها دارن مقاومت میکنن و در چند صد متری آنها ارتش ترکیه تانک های خودش را مستقر کرده، فقط نظارگر هست و نیروهای ائتلاف هم در واقع آنچنان که باید عملیات بمباران نیروهای داعش رو انجام نمیدن که نتیجه بخش باشه. با وجود همه اینها تعرض نیروهای داعش به کوبانی و تصرف آن که دیگه اعلام شده که شهر در آستانه سقوط است و در واقع فاجعه فقط منحصر به کوبانی نیست و بلکه کل جهان را تحت شعاع قرار خواهد داد، در واقع اقدام مؤثری انجام نمیدهند.
خب من فکر میکنم که این سوالات رو دقیقا باید از دولت هایی که در این قضیه دخالت دارن پرسید. اون چه که در اختیار فعالان مدنی هست، صحنه های مدنی بین المللی هست که فکر میکنم خیلی خوب این کمپین مورد استقبال قرار گرفت و به ویژه روی کردی که از طریق این کمپین ها دنبال اون هستیم به خوبی در دنیا جایگاه خودش رو باز کرده. ما به عنوان شهروندان از روش های خاص خودمون پیروی میکنیم، طبعا ما نیروهای نظامی تسلیحاتی در اختیار نداریم و اساسا نگاه اینجوری نداریم به قضیه. اما بله، چرا دولت ها از اقدام نظامی علیه نیروهای داعش خودداری میکنن؟ فکر میکنم که باید از خود دولت های مربوطه سوال بشه که چرا نیروهاشون وارد عمل نمیشن.
الان خانم ستودی میدونه که در شهرهای مختلف ترکیه و اروپا در حمایت از مردم کوبانی اقدامات و تظاهراتی صورت گرفته و همین دولت ها مانع از حضور این نیروها برای کمک به کوبانی هستند.
بله بله اونا رو هم در جریان هستم، میدونم شما چی میگید. من خیلی خوشحالم تو سطح بین المللی الان چند تظاهرات شد، تحسن شد، تجمع شد، همه اینها، ولی ایران واقعا برای کارای خیلی جزئی همه یه جور دست و پاشو میلرزه. این چیه؟ این مثلا الان دولت ایران فکر میکنه که مخالفان خودشو سرکوب میکنه به نفعشه، الان اگه داعش به هر حال گسترش پیدا کنه، خب خود حکومت جمهوری اسلامی هم قبول نداره، میاد اینجا از شیعیان قتل عام میکنه دیگه. غیر از اینه، همون کاری که اینا با مخالفان خودشون کردن خب با اینا خواهد کرد. این چه فرهنگیه که دولت ما رواج داده و متاسفانه قشر عظیمی از مردم از این فرهنگ دارن تقویت میکنن. و حالا امیدوارم که واقعا دولت های مربوطه هم به حرف ملت هاشون گوش بدن. این موضوعیه که واقعا داره احساسات و وجدان بشریت رو آزار میده. امیدوارم هرچه زودتر به نتیجه برسه و شر این دولت ها کنده بشه.
بله، به امید اینکه این آرزوی نیک شما هرچه زودتر محقق بشه. خانم ستود، امروز در تهران در جلوی سفارت ترکیه تظاهراتی بوده در حمایت از مردم کوبانی و در اعتراض به نقش مزورانه و یا در واقع همون حمایت ترکیه از داعش، حمایت پیدا و پنهان آنها و نظاره‌گری آنها در چند صد متری یک فاجعه، و در این حال و دانشجویان دانشگاه تبریز هم دست به اعتصاب قضا زدن.
بله.
خب میزان حمایت از این کمپین خانم ستوده چقدر بوده، چگونه بوده، چقدر استقبال کردن؟ تا جایی که خاطرم هست هنرمندان برجسته چون آقای شهرام ناظری و صدیق تعریف به این کمپین پیوستن.
بله، روند استقبال از کمپین کوبانی را تنها نگذاریم روند بسیار خوبی بوده. علاوه بر این که تمام ایرانیان از شهرها و قومیت‌های مختلف در حمایت از این کمپین مشارکت داشتند، از اقشار مختلف، هنرمندان برجسته، فعالان مدنی، فعالان سیاسی و اساتید دانشگاه در این کمپین مشارکت داشتند. و امروز جناب آقای اصغر فرهادی برنده جایزه اسکار هم به کمپین ما پیوستند. علاوه بر اون روند استقبال از کمپین در خارج از کشور هم بسیار زیاد بوده که امیدوارم این روند ادامه پیدا کنه و این خواسته ها، مطالبات و منطقی که پشت این خواسته وجود داره هر چه زودتر به نیروهای داعش برسه، آنچنان که باعث توقف اعمال خشونتبار این نیروها بشه.
Sari suri tawar jana lasar kachishin Rula dalaya laya rishke duhi min laya Ey binayi chawanam hezu hana minaya Are hudba jidilam jana suri tawar jana rasar jachin rula dalaya laya rishke duri manaya ebi nai chavadam hezu hana minaya
hari naste Yeah. کی کوبانی کردستان شهید گراوا سوری تاور جانا اثر دچیشم رولا دلایا لایا پرشکی دلی من لایا ای بی نایی سوانم هزو هنا میدایا.
شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو ندا میشنوید. در ادامه حمایت‌ها از مقاومت حماسی مردم کوبانی، کمپین ما همه زنان کوبانی هستیم نیز با اعلام اعتصاب غذای 3 روزه آغاز به کار کرده است. در همین رابطه گفتگوی دارم با خانم سوسن محمدخانی قیاسفند، خبرنگار و از فعالین این کمپین. من سلام و درود گرم دارم به شما خانم قیاسفند.
بنده هم خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو ندا سلام میکنم.
خانم قیاسفند، در ابتدا در مورد این کمپین و اهداف آن برای شنوندگان رادیو ندا بفرمایید.
خواهش میکنم. کمپین ما همه زنان کوبانی هستیم چند روز قبل توسط تعدادی از فعالان زن کرد تصمیم گرفتیم که این کمپین رو راه اندازی کنیم. البته پیش از راه اندازی کمپین ما یک بیانیه ای رو نوشتیم و طی اون حمایت خودمون رو از مردم کوبانی، خصوصا زنان مبارز کوبانی، اعلام کردیم و اعتراض داشتیم به سیاست‌های ترکیه و سیاست‌های دوگانه ائتلاف علیه داعش. و بعد از اون بیانیه به امضای بیش از 150 فعال زن رسید. بعد از اون بود که تصمیم گرفتیم این کمپین رو راه بندازیم. در اولین اقدامی که انجام دادیم یک اعتصاب غذای 3 روز اعلام کردیم برای حمایت از مردم کوبانی و زنان مبارز کوبانی. این اعتصاب غذای 3 روزه امروز تموم شد.
خانم قیاسفند، پیش از اینکه به موضوعات دیگر بپردازیم این پرسش رو مطرح بکنم که چرا اعتصاب غذا و نه تجمع اعتراضی یا شیوه های اعتراضی دیگر؟
ببینید، البته به شکل‌های مختلف اگر در جریان خبرها باشید این اعتراض‌ها داره انجام میشه و خانم‌هایی هم که توی این کمپین اعلام اعتصاب غذا کردن، هر کدوم توی هر کشوری که هستن اگر اونجا تجمعی برگزار بشه قرار بوده که با علامت مخصوص این کمپین که یک هدبند 3 رنگ هست به رنگ‌های قرمز، زرد و سبز توی این تجمع شرکت داشته باشن. یعنی ما در کنار اعتصاب غذا اگر فعالیت دیگری هم از دستمون برمی اومده برای اعتراض و برای حمایت از مردم کوبانی حتما انجام دادیم.
بله خانم قیاسفند، استقبال از این کمپین چگونه بوده؟
استقبال از کمپین خوب بود تا اینجا. البته من آمار دقیق رو ندارم که چه تعدادی حاضر شدن دست به اعتصاب غذا بزنن. یک سری از افرادی که استقبال کردن داخل ایران هستن یا نمیشد اسامیشون اعلام بشه، ولی استقبال خوب بوده و حتی آیون هم اومدن به این کمپین ملحق شدن و اونها هم دست به اعتصاب غذا زدن.
خانم قیاسفند، همونطور که اشاره کردی در شهرهای مختلف جهان در حمایت از کوبانی تظاهرات‌های متعددی صورت گرفته و از جمله در شهرهای ترکیه که متاسفانه چندین نفر کشته شدند. در فرانسه نیز اکسیون های اعتراضی در حمایت از کوبانی صورت گرفته بود. اگر در این اکسیون ها حضور داشتید بفرمایید که چگونه بوده؟
بله، حدودا دو سه روز قبل بود من توی یکی از تجمعات اعتراضات شرکت داشتم که از جلوی کاخ ریاست جمهوری توی پاریس شروع شد و حرکت کردیم به سمت پارلمان فرانسه. اونجا تعدادی از نمایندگان پارلمان فرانسه اومدن مقابل تجمع کنندگان، براشون سخنرانی کردن، حمایت خودشون رو از مردم کوبانی اعلام کردن و نسبت به عملکرد کشور فرانسه، دول اروپایی و آمریکا انتقاد داشتن. البته هم اضافه بکنم توی فرانسه یه چیزی حدود بیش از دو هفته هستش که هر روز اینجا تجمع اعتراضامی داره برگزار میشه. این تجمع توی شهرهای مختلف بود از جمله مارسی، تولز، استراسبورگ و پاریس. توی پاریس یعنی الان بیش از دو هفته ما روزی رو نداشتیم که در نقطه ای از این شهر تجمع اعتراضامی برگزار نشه. هر بار در یک جایی برنامه میذارن، تجمع دارن، اعتصاب غذا داشتن و حتی یکی از شبها یه چیزی حدود چند ساعت فرودگاه شارل دوگل اشغال شد توسط معترضین کرد، چند ساعتی اونجا تحصن کردن. دلیل اشغال فرودگاه هم این بود که میگفتن نیروهایی که به کمک داعش میرن از طریق همین فرودگاه میرن به سوریه برای کمک به نیروهای داعش.
خانم قیاسفند، مقاومت حماسی مردم کوبانی در دفاع از شهر و برای جلوگیری از سقوط آن و بروز یک فاجعه دیگر در واقع دست تنها صورت می گرفته، ولی جامعه جهانی و ائتلاف ضد داعش و ترکیه در واقع نظارگر بروز یک فاجعه هست در کنار گوش خودش. به نظر شما چرا چنین هست؟ نقل قولی هم از اسمت شیخ بیارم که در واقع یکی از فرماندهان کوبانی هست که گفته ما میمیریم یا پیروز میشویم، جهان فقط نظاره میکند. یعنی این نظارگری و این انفعال در حمایت از مقاومت کوبانی به نظر شما به چه دلیل هست؟
ببینید، یکی از دلایلش اون سیستم خودمدیریتی دموکراتیکی هستش که توی کردستان سوریه وجود داره که خب با این سیستم کشورهای منطقه مخالف هستن و قطعا دولت‌های سرمایه‌داری هم با این سیستم مشکل خواهند داشت. مسئله دیگه این هست که الان حزب مطرح توی کردستان سوریه حزب اتحادیه دموکراتیک سوریه هست، مطرح‌ترین حزب به رهبری آقای صالح مسلم. این حزب متحد پکاکا هست. پکاکا یک جنبش مارکسیستی چریکی که از سال 1970 درگیر جنگ با دولت ترکیه بوده. ناتو، آمریکا و اتحادیه اروپا رسما اون رو یک سازمان تروریستی اعلام کردن. چپ‌ها هم عمدتا اونها رو با انگ استالینیست کنار گذاشتن. یعنی این هم از دلایلی هستش که باعث شده هم کشورهای غربی اروپایی و هم حتی خود چپ هم نسبت به اون چه که توی کردستان سوریه داره اتفاق میفته، توی کوبانی داره اتفاق میفته، یک حالت انفعالی رو پیدا کردن.
خانم قیاسفند، برای جلوگیری از فاجعه یعنی سقوط این شهر به دست نیروهای جنایتکار داعش که از هیچ جنایتی فروگذاری نمی کنند، چه می توان کرد؟ چگونه میشه به مقاومت کوبانی به نظر شما کمک مؤثرتری کرد؟
بله، ببینید، من گروه هایی رو که میتونن کمک بکنن به دو دسته تقسیمشون میکنم. یک دسته مردم هستن و دسته دیگه دولت هایی هستن که صاحب قدرتن، سلاح دارن، نیرو و امکانات دارن. ما مردم این سلاح ها رو نداریم، سلاح ما فقط در حد همین جبهه مدنی رو بتونیم فعال نگه داریم. ما میتونیم اعتصاب قضا بکنیم، میتونیم به خیابون ها بیاییم، به طرق مختلف اون دولت ها رو تحت فشار قرار بدیم. ولی اون کار اصلی فکر میکنم اگر قرار انجام بشه همون قدرت هایی هستن که الان سکوت اختیار کردن، باید به اونها فشار آورده بشه تا بتونن، تا از طریق سلاحایی که دارن، تا از طریق نیروهایی که دارن، تا از طریق امکاناتی که حتما دارن اینها کمک مردم کوبانی برن.
بله خانم قیاسفند، به عنوان یک پرسش، آیا به نظر شما این نیروهای به اصطلاح ضد داعش، ائتلاف ضد داعش و کشور ترکیه، داعش را ترجیح می دهند یا حضور و وجود یک کانتون مستقل کرد را؟
ببینید تا اینجا رفتارشون رو که نگاه می کنید قطعا اونا اون کانتون ها براشون اهمیتی نداره. هر از گاهی خبر میاد که مواضع بس از داعش رو بمبارون کردن، ولی آیا این تونسته تأثیری بگذاره؟ نه، نیروهای داعش در حال پیشروی هستن، هر روز ما خبر کشتار داریم میشنویم. یعنی این بمبارون ها هیچ تأثیری روی عملکرد و فعالیت های داعش نداشته، روی پیشروی داعش نداشته. این چیزی که داریم میبینیم میل اونها بر این نیستش که بخوان داعش رو بکش توی منطقه نابود کنن، حداقل این رو داریم میبینیم. و حتی صحبتی از یکی از توی آمریکا گفته بود که ما اون مرز کوبانی یا سقوط شهرهای سوریه برای ما اهمیتی نداره. این کاملا اگه اون مردم براشون مهم بود خب حتما واکنش دیگری نشون بدن، حتما اینها نیرو دارن، امکانات دارن، سلاح دارن، میتونستن تلاش کنن که جلوی پیشروی داعش رو بگیرن. ولی اخباری که داریم دریافت میکنیم عکس این رو داره به ما نشون میده. از نظر من هیچ چنین میلی در اونها وجود نداره که بخوان جلوی داعش رو بگیرن یا و به شکل دیگه از مردم کوبانی حمایت بکنن. من این میل رو نمیبینم در اونها. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو ندا میشنوید. روز جمعه 18 مهر ماه برابر با 10 اکتبر 2014 میلادی از سوی کانون پناهندگان سیاسی ایرانی در برلین و کمیته دفاع از زندانیان سیاسی ایران برلین تظاهراتی در مقابل سفارت جمهوری اسلامی ایران در برلین برگزار شد. در این رابطه گفتگوی دارم با آقای حمید نوذری از سازمان دهندگان این اکسیون اعتراضی. من سلام و درود گرم دارم به شما آقای نوذری.
با سلام و درود گرم به شما که همیشه در کنار ما هستید و صدای ما رو به گوش هموطنانمون میرسونید. خیلی متشکرم از شما.
خواهش میکنم آقای نوذری، در ابتدا بفرمایید در حالی که جهان نگاهش به مقاومت حماسی کوبانی هست، این تظاهرات در مقابل سفارت جمهوری اسلامی به چه مناسبتی بود؟ برنامه ها چگونه پیش رفت و خواستا و مطالباتتون چه بود؟
با توجه به مقدمه که گفتید لازمه که من هم بگم، چون که واقعا این مسئله کوبانی و پیش از اون مسئله عراق و سوریه مدت هاست یک سایه‌ای بر حرکات اعتراضی بیرونی ما گذاشته. واقعا ما ماها تو این فکری مثلا برای زندانیان سیاسی، برای بهائیان، درابیش، وضعیت زنان، نمیدونم و هزاران مسئله دیگه که تو جمهوری اسلامی هست بیاییم، ولی چنان مسئله این سایه سنگین عراق، سوریه و بعد مسئله الان این مقاومت، این دولت اسلامی و کره که توی عراق کرد و الان توی سوریه این هست. و ما تقریبا توی برلین روزی نیست که در رابطه با کوبانی و مسائل اون توی خیابون نباشیم یا توی سالن جلسه نباشیم. یک شنبه هم که یک تظاهرات بزرگیه در برلین که همه اونجا خواهیم بود. این یک نکته واقعا. و نکته دوم اینه که ما شروع برنامه‌مون جمعه که به مناسبت 10 اکتبر روز جهانی مبارزه برای لغو مجازات اعدام بود رو با مسئله کوبانی و مقاومت اونها، تحسین از مقاومت اونها، ابراز انزجار نسبت به دولت‌های بزرگ که چقدر به مسائلی مثل کوبانی و اینها به صورت ابزاری نگاه می‌کنن، چه تو دولت ترکیه و چه دولت‌های غربی که با چه تعللی به این مسئله نگاه کردن و تا یه حدودی شاید این اتهام کوتاهی در کمک به مردم درست باشه. ببینید در رابطه با دولت ترکیه شروع کردیم، یکی از هموطنهای کردمون پناهنده که مسائل کردستان رو به خوبی دنبال میکنه گزارش کوتاهی از وضعیت داد و اصولا مسئله رو با مسئله کوبانی و ابراز همبستگی با اونها شروع کردیم. ولی اصل مطلب روز جهانی مبارزه علیه مجازات اعدام ما رو باداشت که به جلوی سفارت بریم. روز جمعه جلوی سفارت ایران در یه منطقه دور افتاده و حاشیه شهر که خیلی کم واقعا مردم ره گذار می کنن، ولی با این وجود ما این تصمیم رو گرفتیم که جلوی سفارت برگزار کنیم. خاطرمون این را بود، این مسئولین این رژیم و نمایندگانشون هستن، به خاطر اینکه فقط اگر بخوایم خیلی سریع نگاه بکنیم توی یک سال و نیم گذشته نزدیک 900 نفر تو ایران اعدام شدن. با توجه به جمعیت ایران، ایران بالاترین تعداد سرانه اعدام رو توی دنیا داره و این یک مسئله. نقض سیستماتیک حقوق بشر، کاری که توی زندان میکنن، وضعیت زنان، وضعیت بهائیان، درابیش، روزنامه‌نگاران، این بگیر و ببندهای اخیر که نمیدونم کسی اجازه نداره تبلیغ مذهبی بکنه، نمیدونم روزنامه ها پا رو از خط قرمز گذاشتن بالا، کانون نویسندگان ایران اینه، نمیدونم خانواده زندان سیاسی اونن، و عملا نقص سیستماتیک حقوق بشر ما به خوبی متوجهیم توی یکی ببینید یک سال نیمه گذشته عملا در سایه مذاکرات اتمی، مذاکرات استراتژیک نظامی با ایران از تا یه حدود خیلی زیادی تحت تاثیر مناطق مسائل منطقه در همون جور که گفتم در عراق و سوریه اینا. و ما این بار گفتیم ما باید بریم و بگیم که در یک جایی هم مثل ایران این مسائل اتفاق میفته، از اینکه 900 نفر اعدام میشن، جوانانی که یک جرمی رو زیر 17 سال یا 18 سال یا 16 سال مرتکب شدن بعد از به قول معروف به سن بالغ رسیدن اعدام میشن، با ریحانه این کار میکنن، با بقیه اون کار میکنن. ما گفتیم بالاخره این صدا بایستی به گوش جهانیان رسیده بشه. ایران یک کشوریه که چه در زندانهاش، چه در خاورانهاش، چه در خونهاش و چه در محافل مخفی و نیمه مخفی زنانش و روشن فکران و اینها یک مقاومت نه خیلی بلند ولی یک مقاومت جانانه موجوده و ما وظیفه خودمون میدونیم که صدای این مقاومت رو حداقل تو خارج از کشور به گوش جهانیان برسونیم. این از عوامل اصلی بود که ما دیروز بعد از مدت ها به خیابون اومدیم و این با جلوی سفارت جمهوری اسلامی در بیم.
درود بر شما، امیدوارم این صدای شما همیشه پرتنین‌تر باد.
با تشکر از شما. مرسی.
آیه نوذری، به اعدام کودکان اشاره کردید و موقعیت بسیار وخیم زندانیان، چه دراویش، بهائیان و زندانیان عقیدتی و سیاسی. واقعیت قضیه اینه که رژیم علاوه بر اعدام‌هایی که متاسفانه هر ساله این رتبه شرم‌آور اول به ایران تعلق داره، یک شیوه رذیلانه دیگری هم در کشتار زندانیان به کار گرفته، وان هم دریغ کردن و ممانعت از درمان زندانیان بیمار هست. در این رابطه نظر شما چی هست؟
این مسئله جدیه واقعا. یعنی عدم کمک رسانی به کسانی که به کمک پزشکی احتیاج دارن مدت هاست. ما هم با زندانیان سیاسی، ما از زمان امیر انتظام این مسئله رو داشتیم، با از فعالین کارگری داشتیم، با فعالین جنبش زنان داریم، ما حتی میدونیم که با معترضین و مسئولین درجه یک سابق خودشون حتی مانند کعروبی و خانم رهنورد و موسوی نیست گاه چنین کارهایی رو میکنن و گاه بسیار آمده که خانواده هاشون شکایت کردن. من آخرین باری که خوندم اگر اشتباه نکنم یکی دو هفته پیش از پسر کعروبی بود که میگفت که بسیار از دلایل مریضی پدرش خاطر ندیدن نور و بودن در یک فضای بسته است. اینها که رئیس مجلس و از سران این بودن باشون اینجوری رفتار میشه، دیبایی با حال خیلی خودی ها و بایی با حال زندانیان سیاسی دیگه که به اصطلاح ربطی به این سیستم و دستگاه و اینها هم نداشتن. این در برنامه دیروز ما هم جایگاه ویژه خودشو داشت، هم کسانی که به عمد به تعلل با یک سری سیاست‌های که به قول معروف زیادم سرراست نیست ولی آدم به خوبی متوجه میشه که یک سیاست پشت جریان ره، هم این مسئله و هم مسئله کسانی که زیر سن به قول معروف مرتکب جرم میشن و بعد اعدام میشن، این دو مسئله دیروز جایگاه ویژه‌ای در اکسیون اعتراضی ما داشت.
بله آیه نوذری، اعدام و حذف فیزیکی مخالفین در واقع با موجودیت رژیم جمهوری اسلامی ایران پیوند خورده است. پرسشم اینه که برای مقابله با این قتل دولتی، برای برچیدن اعدام، این قتل دولتی که در واقع پیوند خورده با موجودیت نظام جمهوری اسلامی، چه میتوان کرد؟
متشکرم که این سوالو کردید، چون که واقعا اعدام هم به همون اندازه‌ای که غیر انسانیه در همه کشورها، ولی اعدام هم با اعدام فرق داره. به وضوح من میتونم بگم به عنوان مثال اعدام در جمهوری اسلامی ایران با اعدام در مثلا ایالات متحده آمریکا فرق میکنه. اعدام در جمهوری اسلامی ایران نه تنها از بین بردن انسان مثل بقیه کشورها و یک برداشت عجیب غریب از قضاوت و از دادخواهی و به قول معروف قضاوت، بلکه اعدام در جمهوری اسلامی ایران تلافی روش حکومت و به اصطلاح ابراز وجود به خاطر این که نشون بده ما هستیم و چگونه رفتار میکنیم با کسانی که با ما مخالف باشند. اعدام در جمهوری اسلامی ایران به همون اندازه که اعدام فلان بدهکار یا فلان کسی که قتل میکنه یا فلان کسی که قاچاق هروئین میکنه هست، از دو جنبه برای ما قابلیت. یکی این که به عنوان مثلا تو مسئله قتل، همین مسئله ریحانه یا مسائل دیگه، دولت عملا مسئولیت خودش رو به عنوان یک ارگان قتل دولتی به عهده نمیگیره و مرتب میگه ما این قانونمونه، حالا اگر خانواده فلان کس رضایت بده ما از اعدام. یعنی که یک مسئله ای رو که وظیفه دولتی، یعنی از یه طرف این ادعا رو میکنه که تمام قدرت و خشونت در دست دولت متمرکزه، ولی موقعی بخواه اعدام بکنه باید به خانواده ها مراجعه میکنه، رجوع میده به وقتی که خب حالا اگه اینا نخوان ما فلانی رو اعدام نمی کنیم، قصاص رو انجام نمی دیم. این مسئله به شدت یک مسئله غیر انسانیه. به عمد هم از این مسئله غیر سیاسی شروع کردم که به الان به مسئله دوم برسم. در بسیاری از موارد حساس ما که کشور دارای بحران میشه یا اختلافات درون جناها به اوج میرسه، این زندانیان سیاسی عقیدتی هستند که با اعدام شدنشون به اصطلاح خط و مشی برای بقیه یا برای نیروهای درون خودشون انجام میده. من یادم نمیره که سال 88 بعد از تظاهرات اینا شد اولین بار یکی از طرفدار سلطنت رو اعدام کردن. این خودش دقیقا نشوندنده این بود که چنان که بقیه بخوان پا رو از خط بذارن کنار به چه مسئله دوچار خواهد شد. همان چون که در اوائل انقلاب با اون اعدام های دزدانه سران رژیم سابق، اعدام بهایی ها و اینها روش حکومت خودشون رو نشون دادن. هر وقت جریان بحرانی میشه این زندانیان سیاسی به ویژه الان در چند سال اخیر کردها، عرب ها و بقیه هستن که با اعلام شدن فعالین اونها به اسم به اسمای عجیب غریب به اصطلاح جامعه میبایستی بدونه که با چه رژیمی در ارتباطه و کجا است. به همین خاطر شما هم به درستی گفتید که اعدام و از بین بردن مخالفین با موجودیتی نه تنها یک امر قضایی مثل بعضی از کشورهای دنیا مثلا مثل نمیدونم آمریکا یا جای دیگه که اعدام هم هست، بلکه اعدام در جمهوری اسلامی ایران بخشی و یک بخش عمده ای از سیستم حکومت کردن و سیستم با تولید این حکومت و فرهنگ های اونه که چنان که کسی بخواد پا رو از یک خطی فراتر بذاره بدون چه آینده‌ای در انتظارشه. این مسئله به نظر من در جایی مثلا مثل ایالات متحده با استانها یا ایالتهایی هستن که اعدام رو لغو کردن، بعدی ایالتها نکردن، مبارزه مدنی انجام میشه که اعدام ها طولانی تر بشه، میبینیم یک کسی که به اعدام محکوم میشه مثلا 20 سال بعدش با یک سری چیزهای عجیب غریب اعدام میشه که واقعا مسئله غیر انسانی. در ایران به نظرم میاد که مسئله اعدام به ویژه در یک رژیم مذهبی که کشتن مخالف رو بخشی از وظایف نه تنها دولتی و قضایی بلکه دینی خودش هم میدونه، بدون عبور کردن از خط قرمز رژیم که یعنی پا گذاشتن روی قانون اساسی، قانون شرع و موارد قضایی اونها قابل حل نیست. برای همین من ضمن احترام به تمام دوستای ما که توی ایران مسئله رو به نام قدم به قدم یا لگام یا اینها پیشنهاد میکنن،
گام به گام
یا هم چیزایی، من معتقدم که اگر از زبان آلمانی بخوام استفاده بکنم، ما یکم حاملگی نداریم، یا حاملگی هست یا حاملگی نیست، یا اعدام هست یا اعدام نیست. گام به گام من نمیفهمم یعنی چی، یعنی که یا ما باید بگیم ما مخالف اعدامیم، اعدام هر کس فلان، ما نمیتونیم بگیم ما فقط مثلا مخالف اعدام این هستیم یا موافق اعدام اون هستیم یا مخالف اعدام این هستیم. این بسیار تشنج خواهد شد و من نظرم در جمهوری اسلامی ایران بدون تغییر رادیکال در نظام سیاسی و قضایی یا به طور سریع جدایی دین از دولت و به اصطلاح یک جامعه سکولار دموکراتیک که اولین قدمه برای یک سری حقوق دموکراتیک و انسانی، این امر یعنی لغو مجازات اعدام قابل پذیرش نیست.
آقای نوذری، من بسیار سپاسگزارم از شما و برایتان در این تلاش‌های ارزنده‌تان آرزوی موفقیت دارم. در پایان اگر نکته خاصی هست که بخواید اضافه کنید بفرمایید.
غیر از تشکر از شما و امید این که مبارزه برای لغو مجازات اعدام هم جزی از مبارزات روزانه فعالین سیاسی که در ایران چه در خارج کشور باشه، امیدواریم در برنامه‌های بعدی هم شما در کنار ما باشید. جدا از مسائل کردستان، کوبانی و بقیه مسائل، ما حتما برنامه ریزی کردیم برای 10 دسامبر روز جهانی حقوق بشر دوباره یک حرکت سراسری در مرکز شهر سازماندهی بکنیم در رابطه با نقض سیستماتیک حقوق بشر در ایران. غیر از این من هم برای شما و شنوندگانتون روز و شب خوشی را آرزو میکنم. متشکرم از زحمات شما.
شنوندگان عزیز رادیو ندا، در اینجا به پایان برنامه می رسیم. تا برنامه دیگر شاد و سرافراز باشید.